الرحمن الرحیم
ان الذين تولوا منكم و ادیتون که در لحظه فداکاری فرار میکنن حرفای دشمن رو میزنن میگن آقا بسه ول کنین نمیشه نمیتونیم ما نمیتوانیم میدونید چرا انما استزلهم الشیطان اینا پاشون و شیطان بله لغزوند اما چرا لغزیدن شیطان پای همه رو میلغزونه اما بعضیا میلغزن بعضیا نمیلغزن همه رو وسوسه میکنه چرا تو لغزیدی چرا من لغزیدم چرا اون نلغزید میفرماد که تن خودتون میخوره اینایی که خیانت میکنن خودشون مشکل دارن مشکلات به تدریج به وجود آمد خود تو زدی به اورا یه گفتی مهم نیست مهم نیست بعد یه مرتبه گفتی اصلا هیچی مهم نیست میگن تخم مرغ دوز چطور دوز میشه همه اول اینجوریه دیگه هیچ کس یه مرتبه خائن نمیشه که همه یواش یواش خائن میشه آدم میفرماد که چرا شیطان اینا رو تونست بلغزونه ای بعدش دقت کنید این هم یه قاعده است قاعده انسان شناختی به بعض ما کسبو چرا اینا رو پشون لغزید خب همه وسوسه میشیم چرا یه عده خیانت نمیکنن خیانت جنسی خیانت اقتصادی خیانت سیاسی خیانت به خانواده خیانت تو بازار چرا نمیکنن مگه اونا وسوسه نمیشن چرا همه وسوسه میشن چرا یه عده خیانت نمیکنن یه عده میکنن بعضیا میگن که آقا اینم دست ما نیست چرا تو اون رو انتخاب میکنه این رو انتخاب میکنه خب یه علتی داره دیگه دست ما نیست قرآن میفرماد ممکنه اون لحظه آخر فکر کنی دست تو نیست اما یه مقدماتی داشت که اونا همه دست تو بود یعنی ممکنه بنده برم وقتی که از پشت بام خودم رو پرت میکنم بله دیگه از اون بالا تا بیام پایین که دیگه دست خودم نیست جبره قطعا میفتم طرف میگن ساختمون 10 طبقه افتاد 9 طبقه اومد پایین گفت الحمدلله تا حالاش که به خیر گذشته این 9 طبقه که به خیر گذشته 1 طبقه دیگه مونده ایشالله اون هم چیزی نیست آقا کل 10 طبقه یه جا میریزه بالات منتها اون 9 طبقه رو آمدی حواست نبود خودت زدی به اون را چرا وسوسه واحد میشیم دو تا مغازه تو بازار کنار هم شرایط مثل هم تو یک موقعیت قرار میگیرن اون یکی کلاهبرداری میکنه این نمیکنه برای چی هر دوشون وسوسه شدن چرا او میکنه اینا قرآن میفرماد بهت میگم چرا استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو یه کارایی میکنی به تدریج به ما کسبو یعنی دستاورد خودته یه کارایی میکنی کم کم که انجام این عمل برات راحت میشه خودتو آماده میکنی به تدریج این آمادگی رو در خودت به وجود میاری که اون لحظه ای که امکان پیش آمد وقتی که میتونی این کارو بکنی ولی او یکی دیگه در تمام این مدت با خودش مبارزه میکنه و مراقب خودشه مقدس امر مقدس تا آخر براش مقدسه کوتاه نمیاد مثل کسی که یواش یواش کم کم هی نجاست بخوره معذرت میخوام یک تیکه کوچیک روش شکر بریزه مثلا میگه حالا اینقدرش عیب نداره اینا بعد یه مرتبه بزرگ بیفته هیچ کس یه مرتبه ریزه ریزه بعد یه مرتبه میبینه آشغال خور شد قرآن میفرماد خودتون این کارو کردین با خودتون شیطان کسی رو به زور نمیتونه جهنمی کنه شیطان یک موچک مشهدی ها میگن موچک اینجوری خودت اهلی شدی اهلی شدی خودت تنت میخوره تا خودت نخوای نمیای این کارو نمیکنی منتها یواش یواش این تعبیر خیلی عجیبه و خیلی گرفتارش میشیم ما استزلهم الشیطان شیطان خواست که اینا بلغزن استزلال یعنی شیطان میخواد بلغزی اما به زور که تو رو نمیلغزونه تو میلغزی خداوند به ما میگه تو خودت مشکل داری وسوسه که همه جا هست تو باید قوی باشی خودتو قوی کنه یا ضعیف چرا میتونه پای تو رو میگیره چرا میکشه تو میفتی چرا اون یکی دیگر هرچی میکشه نمیاد به بعض ما کسبو به خاطر بعضی از رفتارهاییش که در طول ماها و سالها انجام میدی یواش یواش و خودت خودتو آماده میکنی که تو این لحظه خاص که فرصت پیش میاد یه مرتبه میگه عجب فرصت طلایی خوبی الان برای این کار دیگه جلو خودتو نمیگیری چون نگرفتی دیگه الان نمیتونی جلو خودتو بگیری تو خودت میری این خیلی تعبیر عجیبیه. تو مسائل سیاسی نمونهش زیاد و مسائل غیر سیاسی هم هست. بعد میفرماد که ولقد عفا الله عنهم، خداوند که بارها اینا رو بخشید. فرمود میفرماد شماها این تیپا که بارها از این غلطا کردین و خداوند ندیده گرفت. خداوند ان الله غفور حلیم، خداوند خدا خیلی میبخشه، کم نمیبخشه. غفور یعنی هم تو کیلویی میبخشه، دنبال بهانه است برای بخشیدن. خدا که با سخاوت میبخشه و بخشید. حلیم خیلی با ظرفیته، از خداوند که خیلی با ظرفیته، خداوند که زیادی شما رو همه رو میبخشه. با این همه بخشش و آغوش باز خداوند بازم ادامه میدید؟ این طرف آغوش براتون باز کردن. لقد عفا الله عنهم، خدا که از این کارا قبلا هم کردن، از این حرفا زدن، خدا در طول زندگی از این غلطا کردن ازش گذشت. که این مربوط به فرار مسلمانان تو جنگ احد. میدونین یک شرایطی پیش اومد، یه مرتبه جنگ احد که میدونین اول پیامبر نظری داشتن و گفتن تو شهر بمونیم، نیروی دشمن خیلی بیشتر از ماست، اگه بریم بیرون تو کف جبهه ممکنه تلفات بدیم، شهید زیاد بدیم و اینا، ولی میایم تو شهر تبدیلش کنیم به جنگ چریک شهری. این سپاه دشمن هرچی هم زیاد باشن تو شهر که میاد مجبوره بیاد تو کوچه، تو کوچه که نمیتونه هزار نفر با هم بیان، اینا تکه تکه میشن، تبدیل میشن این سپاه دشمن تبدیل میشه به گروه های کوچک، وقت ما اونجا تو کوچه ها میتونیم حریفشون بشیم. این طرح خوبی بود ولی اکثرا قبول نکردن، مخصوصا جوونا. آقا ما نمیذاریم بیان تو خونه هامون، تو کوچه هامون و اینا. خب پیامبر میدونستن این اشتباه از نظر تاکتیکی، منتها خب حرام شرعی که نبود که، پیامبر میخوان اینا روش کنن. اینم خیلی جالبه، پیامبر فهمودن تجربه من، نظر من اینه فلان. بعد اینکه گفت آیه وحی اینا رو خدا بهت گفته، به شما گفته که برین تو شهر نه اینجا، اگه خدا گفته چشم. پیامبر فرمود نه، فرمان خداوند نیست، نظر من اینه. اینا ایتیپایی هم که میگن نظر خودت مهم نیست، تفکیک میکنن نبوتشو از بقیه ابعاد. یکی از اختلافات مکتب اهل بیت با دیگران سر همین قضیه است. خب اکثرا گفتن نه ما باید بریم بیرون و نمیذاریم بیان تو شهر و اینا. پیامبر باید که میدونست این تاکتیک غلطه، گفتن خیلی خوب، آمادشیم برای عملیات رزم. رفتن لباس رزم پوشیدن، زره و اینا آمدن. تا وسط تو این فاصله اینا خودشون بین خودشون بحث شد و گفتن که راست میگه پیغمبر، اینا ما اینجا که تعدادمون کمه چجوری خیلی سخت‌تر جنگیدن، اگه بیان اونجا و فلان. و یه مرتبه نظرشون تو این فاصله برگشت، همونا اکثرا گفتن پیغمبر درست میگه نظر تاکتیکی. پیغمبر که آمد گفتن آقا ما فکر کردیم که حالا تا وقتی هم گفتن پیامبر آمادش این حرکت بریم و اینا، دیگه همه دارن آماده. بعد گفتن این چند، گفتن آقا ما فکر کردیم همون حرف شما درسته، حالا بازم بخواید بریم نریم. پیامبر فرمود ما اینجوری نمیشه که، پیامبران اینطور نیستن که لباس رزم بپوشن بعد بگن ای نظرتون برگشت پس ما لباس رزمو در میاریم فلان. نه، آماده باش و بسیج صورت گرفته، ما میریم دیگه. اما به شما بگم همین الانم اگر اون چی که بهتون میگم عمل کنید بازم پیروز میتونیم بشیم. یکیش این بود که او گردنه رو رها نکنید، حتی اگر دیدید پیروز شدیم و حتی اگر دیدید هم رزماتون دارن غنیمت جمع میکنن، دشمن کلن فرار کرد، بازم اونجا رو وها نکنید. اگه این رو رعایت کنید با وجود این مسئله بازم پیروز میشیم. خب آمدن پیروزم شدن تو احد اول. بعد یه مرتبه اونایی که او بالا بودن گفتن آقا خب رفت که دشمن الحمدلله شکست خورد، رفت و این رفیقای ما او پایین مشغول بخور بخوره، پس ما چی؟ ما که تا وقتی بریم همه غنایم رو برداشتن دیگه، تموم شد، فرار کردن، راه افتادن بیان پایین. یه عده از رزمنده‌ها گفتن آقا کجا میرید؟ مگه پیغمبر نگفتن که اگر دیدید 100% پیروز شدیم و دشمن رفت بازم نیاید اونجا رو راه نکنید؟ گفتن نه پیغمبر این رو که نمیگفت دیگه، این که دیگه معلومه پیروزی 100%، تمام شد جنگ. آمدن و دشمن از همونجا دور زد و اون همه شهید دادن، حمزه شهید شد، کیکی و شکست خوردن، که شایع شد پیغمبر کشته شد، همه فرار کردن. از بین کل مسلمین نقل شده که 10-15 نفر 12 نفر بیشتر نموندن، بقیه همه فرار کردن، ترسید. خود آقا پیغمبر که کشته شد، دشمنم که آمد گرفت و اینا، تموم شد فرار کنم بریم. وقت اونجاست که از جمله نقل شده حضرت فاطمه سلام الله علیها و چند تا از خانوما که خبر رسید به پشت جبهه مدینه که مسلمان ها شکست خوردن و هی پچ پچ شایعه است که پیغمبرم کشته شده. اصلا خود این رزمنده های دهی به هم میگفتن تموم شد، اسلام تموم شد. بعد اونجا نقل شده که از فاطمه و بعضی از خانمای مجاهد آمدن به سمت جبهه، وقتی اینا همه فرار میکردن این مردا، این خانوما رفتن به سمت جلو و آمدن تا خط مقدم. اونجا نقل شده که از زهرا خودشون رسوندن به پیامبر. اون 10-15 نفری که موندن کیا بودن؟ 7-8 تا روایته. همه روایات روی یک نفر اجماع دارن که او قطعا بوده و او علی است. همه روایات میگه او کسی که همه میگن قطعا او بود کنار پیامبر، علی بن ابی طالب بود که 10 زخم برداشت. راجع به افراد دیگه اختلافه، مثلا بعضی میگن زبیر هم بود، بعضی ها ابو دجانه رو میگن که او هم بعد شهید شد. اما بعضی از این بزرگان جهان اسلام که اسمشون مشهوره، اینا همه فرار کردن. قرآن میگه میدونید چرا فرار کردن؟ به بعض ما کسبو. شما از قبل شخصیتتون سوراخ بود، یه جایش سوراخ بود، یا خودتون سوراخ کردید یا گذاشتید سوراخ بشه، یه ضعفایی داشتید، این ضعفا رو رفو نکردین، وابستگی به مال، ترس از سختی، ترس از گرسنگی بر خودتون مسلط نشه. همین تعبیری که از حضرت فاطمه عرض کردیم که خدا تو را صابره یافت، محکم بودی، امتحانات رو درست دادی. میفرماد قرآن میفرماد از قبل مشکلی پیدا کرده. راجب 13 نفر بحث شده، راجب همه اختلاف غیر از علی ابن ابی طالب. اونجا رزمنده ها تقسیم میشن به چند گروه، یه عده شهدا هن که خیلی شهید دادن، یه عده صابران، اینایی که حتی تنها موندن فرار نکردن، مقاومت کردن، یه عده فراری ها که خداوند در این آیه میفرماد بخشیدیمشون. فرار کردید، پیامبر رو گذاشتید تنها، ضعف نشون دادید، اما خداوند شما رو میبخشه. دسته چهارم این منافقینن، کسایی که اصلا عقیده نداشتن، می آمدن جلو برای که ضربه بزنن، پشت جبهه رو خالی بکنن. حالا اینجا از این آیه، این آیه یکی از حرفاش پس چی بود؟ الان هم همینطوره، همیشه همینطوره. یکی از دلایل فرار از دشمن تو عرصه مبارزات گناهایی است که کم کم انجام میدیم. امام یک جمله گفت، همون موقع من یادم، بعضیا مسخره کردن، گفت که اینهایی که از آمریکا میترسند برای اینه که به تهذیب نفس نکردن. آخه شما ترس از آمریکا یک مسئله سیاسی دیپلماسی رو وصل کردی به اخلاق شخصی؟ چه ربطی داره؟ خیلی ربط داره. این همین آیه قرآنه، میگه اینایی که از دشمن میترسن در واقع به این دلیله که از خدا نمیترسن. هرچه موحدتر باشی شجاعتری. یه وقت گفت امام، گفت والله من تا به حال نترسیدم. خیلی حرف عجیبی بود، سوگند جلاله خورد، گفت من والله من تا به حال نترسیدم. حتی وقتی گرفته بودنش از قوم برای تبعید میبردن، میگه امام میگه که این افسری که کنار من نشسته بود سرهنگه، دیدم این مضطربه، هی دورورش رو نگاه میکنه و زانوهاش رو تکون میده و اینا. امام به او میگه که چیزی نیست آقا جون، نترس، آروم باش. به او میگه. یه وقت هم میگه تو جاده پیچیدن به سمت او، دریاچه نمک هست راه قم که مشهور بود که خیلی ها رو میرن اونجا میکشن، سربنیس میکنن. امام یه جایی میگه که یه لحظه فکر کردم میخوان منو ببرن اونجا سربنیس کنن. به خودم رجوع کردم، دیدم هیچ تغییری در من ایجاد نشد، هیچ. یعنی مرگ و زندگی برام کاملا علی‌السبیل است. این خیلی اهمی که امام میگه اینایی که میترسن از دشمن، هی میگن ولش کن نمیشه فلان، آقا شهر نمیشه برداشت، خب شد، صدام نمیشه، شد. آقا اشاره که میدادیم همش شده، یه آمریکا و اسرائیلش مونده، اینم داره میشه. مرگ بر شوروی گفتی شد، مرگ بر صدام گفتی شد، مرگ بر شاه گفتی شد، شکست خوردن. چطور میگینیم؟ اون موقع همه میگفتن اینا محاله. امام میگه که اینایی که از دشمن میترسن میگن ولش کن تسلیم بشیم، اینا تهذیب نفس نکردن. قرآن میفرماد یک دلیلی که شما از دشمنان اسلام خدا و مستضعفین میترسید، گناهانیه که میکنید. وقتی گناه میکنید ضعیف میشید، ترسو میشید. تقوا آدم رو قوی میکنه، بی تقوایی آدم رو ضعیف میکنه. تولو یعنی فرار کردن به بعض ما کسبو، به خاطر بعضی کسافتکاریایی که کردن. دوم اینکه ما ایم که فضا رو باز میکنیم برای شیطان. اینجا قرآن میفرماد که شیطان فقط یه موچک میزنه، یه دعوت میکنه، سوت میزنه، کسی رو به زور جایی نمیبره. او یه سوتی میزنه، خودتون میدونین. بعضی ها رو با یه ریسمان رو محکم باید بکشه، بعضی ها رو با یه نخ، یه نخ هم بندازه میان، بعضی ها رو هم اصلا نخ نمیخواد، یه اینجوری میکنه میان. بعضی ها هم خودشون میدونن، چون میگن به شیطان گفتن که شما ابلیس، گفتن شما چیکار میکنی؟ اینا گفت من دو روز در هفته، چهار پنج روز در هفته تو کل دنیا میچرخم، وسوسه میکنم و منحرف میکنم اینا، هفته یک دو روزم میرم پیش بعضیا درس میگیرم، از اونا یاد میگیرم، از آدما بعضیا میرم به بقیه یاد میدم، چون یه چیزایی اینا میدونن که پدر جد ما هم نمیدونن. اینجوری هم میشه کلا برداشت. شیطان بر ما مسلط نیست، قرآن میگه شما خودتون اجازه میدید شیطان بر شما مسلط بشه. شیطان کسی رو به زور نمیتونه گمراه فاسد کنه، کسی به زور خائن نمیشه. دیگه چی؟ در این حال خطاکارانی که به خاطر ضعف و ترس و منحرف میشن، خداوند میفرماد که عفا الله عنهم، اینا راه بازگشت دارن، به اینا سخت نگیرین، ببخشینشون، تحملشون کنین تا وقتی که توطئه بکنن. اگه توطئه کردن با دشمن دیگه علنی اومدن، اون حسابش جداست، و الا اینا ضعیفن، اینا ضعیفن. و اسم اون افرادی هم که جزو تیم ترور پیامبر بودن، کسانی تو اون تیم بودن، بعد یه اسمایی هست، بعضی ها گفتن یه اسمارم به تدریج، بعضی ها مخصوصا زمان بنی امیه که تاریخ رو تحریف میکردن، حدیث جعل میکردن، بعضی اسما رو عوض کردن. مثلا عبدالله ابن عبی بوده تو جنگ تبوک یا نه، ابو عامر راهب بوده یا نه، فلان. بعضی میگه نه آقا قبلا اون رفته روم، اینم تو مدینه بوده. اون دفعه هم گفتم که این دوتا عبدالله ابن عبی و ابو عامر راهب، بله، اینا دوتا ضد پیغمبر بودن، ضد انقلاب بودن، بچه هاشون دو تا انقلابی مجاهد بودن که با هم ازدواج کردن، این پسر و دختر انقلابی و حزب اللهی بودن، خانواده هاشون ثروتمند و ضد پیغمبر بودن. عبدالله ابن عبی که رهبر جریان های نفاق بود، اون راهب هم که حالا اینکه آیا کشیش بوده نبوده و یک بحثیه، اما ارتباط داشت با روم و نفوذ سرویس های جاسوسی روم و غربیا بود که مسجد ضرار بسازین، با مسجد برید به جنگ مسجد، که آیا آمد و پیامبر فرمود برین مسجدشون رو خراب کنید، مسجدشون رو کردن زباله دان، اشغال و زباله، و اسمش مهم نیست، اسمش رو بذاری مسجد بذار، قرآن سر نیزه میکنی بکن، قرآن بخون قشنگ، مسجدم بساز. این قرآن ضد قرآنه، اون مسجدت هم مسجد گمراهیست، ضد روح مسجده که عبادته. یعنی بازی با مذهب علیه مذهب، با شعارای انقلابی علیه انقلاب، با شعارای دینی علیه دین. قرآن اینم افشا میکنه، میگه بعضی از اینا رو بعدن آمدن اسما رو عوض کردن برای که آبروی بعضی افراد نره. دو سه تا از اینا رو من معرفی کنم که تو منابع تاریخ آمده، ببینین اینا چه کارا کردن. این عبدالله ابن عبی که جزء همین رهبران ترور و رهبران منافقینه، این آدم پیامبر میشناختنش ولی تا آخر باش مدارا کردن، با اینکه خیلی توطئه کرد، جنگم پشت جبهه مسلمین رو فرو پاشوند، یه عده‌ای رو از جبهه میکشید کنار به بهانه‌های مختلف، ولی پیامبر مدارا کرد برای که طرفدار داشت، یه عده از مسلمان‌ها طرفدارش بودن. مسجد ضرار رو هم که همین تیپا بودن ساخته بودن. در آیه 145 سوره نساء که قرآن اونجا میفرماد که این دشمن پنهان از دشمن آشکار خطرناکتره، یعنی منافق از کافر، اونا از اینا استفاده میکنن، یعنی دو تا سه تا آدم پیدا میکنن که ظاهرا خوشنامه، یه عده‌ای طرفدارشن و واقعا نمیشناسنش، دشمن اینا رو میاره جلو علم میکنه، آ اینا ما که نیستیم. نه قضایای اخیرم همین اتفاق افتاد، همیشه همینطوره. عبدالله ابن عبی قبل از اسلام عملا شد حاکم اصلی مدینه شده بود، یعنی یثرب، شاه مدینه، شاهنشین یثرب. تا این حد این داشت بازارش گرم میشد که یه مرتبه قضیه دعوت مردم مدینه بعضی ها از پیامبر شد و هجرت پیغمبر به مدینه و مردم مدینه مسلمان شدن، گروه گروه مسلمان میشدن. یه مرتبه بساط سلطنت این آقا به هم ریخت. چندین آیه در مورد ایشون نازل شده، نه در مورد این شخص، چون میدونیم بعضی هنوز خیال بسته شخص، مثلا میگه هرمله، هنوز میگرده هرمله او موقع پیدا کنه، ما الان او هرمله را از کجا گیر بیاریم؟ میگه نه، ما با او هرمله مشکل داریم، ما با او یزید مشکل داریم. بابا یزید ادامه داره، هرمله ادامه داره، همه اینا هستن. نه ما با اینا کاریم، ما با همو یزید، لعنت بر همو یزید فقط. چرا؟ چون میخواد دین رو از صحنه خارج کنه. میگه این دین مال همون موقع بود، ما الان فقط همونا رو باید یادآوری کنیم و حب و بغض کافیه. قرآن میگه بابا این مسئله اون موقع نبود، اینا شأن نزوله، نه اینکه کلا فقط اونا مربوط به اونا بوده، این خط ادامه داره. همین الان هم جنگ موسی و فرعونه، همین الان هم عیسی و آخوندهای یهود و قیصر و سزاره، همین الان هم پیامبر و ابو جهله، ادامه داره. اینا رو مثال میزنن که آقا اینجوری بود درس بود. میگه نه همونا فقط. آخ اونجا پیامبر میدونست این اینجوریه و توطئه میکنه، ولی عرض کردم مدارا کرد. و چرا؟ و بعد از همین عملیات تبوک هم مرد چند وقت بعدش، وقت آیه آمد که پیامبر میخواستن نماز بخونن، نماز میت، خیلی مهمه دیگه، پیامبر بیان بر جنازه کسی نماز بخونن. پیامبر میدونه کیه، ولی میگه ما حمله بر ظاهر کردیم دیگه، نماز میاد. آیه نازل میشه که نه، این آدم با مشرکین مکه ارتباط داشت، این آدم با یهودی ها ارتباط پنهان داشت، این آدم با غرب با رومی ها ارتباط داشت و داخل مسلمین هم اعتبار و احترام داشت و مدام توطئه میکرد. و وقتی پیامبر آمدن دید نمیتونه وایسته که جلوی پایگاه وسیع مردمی پیامبر که همه دارن برش هلهله میکشن. میگه این همه سال ما نقشه کشیدیم تا داشتیم مینشستیم رو تخت سلطنت، همش خراب شد و نمیتونست. حالا جالبه تو همین قضیه احد، اتفاقا این نظرش با نظر پیغمبر یکی بود، عبدالله ابن ابی، او هم نظرش همی بود، گفت به نظر من ما نباید بریم بیرون به جنگیم، این تر درست نیست. بعد خب پیامبر که او قضیه پیش آمد گفت خیلی خب من که نمیخوام به زور شما رو ببرم دیگه، حالا شما همه تون نظرتون، حالا تو این شرایط هم به حرف بکنید بازم پیروز میشیم، که نکردن. عبدالله ابن ابی یکی از جایی که ضربه زد با توجیه، یه توجیه برش پیدا میکنه، او ای بود با نیروهاش آمد چند صد تا رزمنده آورد، تا روبرو شدن با نیروهای دشمن جنگ میخواست شروع بشه، گفت که من که نظرم همین بود که ما تو شهر بجنگیم، اینجا فایده نداره، این جوونا قبول نکردن. چرا؟ پیغمبرم که نظرش با ما یکی بود، یه مرتبه با این بهانه که به ضرر اسلام است که ما بریم بیرون بجنگیم، ما به خاطر منافع اسلام و مسلمین من این جنگ رو قبول ندارم، یه مرتبه پشت جبهه رو خالی کرد، برگشت، چند صد تا رزمنده هم باش برگشتن. این خیلی از این کارا الان هم میشه. عبدالله میگفت با کفار تو شهر بجنگیم و اونا قبول نداشته. یک نمونه هم در غزوه بنی قینقاع، اونجا هم یه همچی کاری کرد، تو یک نبرد با یهودیان، این پشت پرده با او یهودی‌ها و صهیونیست ها هم پیمان بود، خودش تحریک کرد گفت شما تحصن کنین، به قبیله بنی قینقاع گفت تحصن کنین، اعتصاب کنین، فشار بیارین، ما هم از این طرف فشار میاریم، شما از اون طرف تحصن و اعتصاب کنید، ما هم از این طرف فشار میاریم رو پیامبر، حرف رو پیش میبریم، من با شما هم ولی تو اینا. بعد تحریکشون کرد به تحصن، ولی خودش حاضر نشد بره بین اونا، اینم پیچیدگی و دوچهرگی. بعد اونا با هی تحریک کرد گفت بجنگید، مقاومت کن، اونا جنگیدن، شکست خوردن، همینا بین قینقاع اسیر شدن، شکست خوردن، اسیر شدن به دست سپاه اسلام، نیروهای مسلمان. بعد باز نگفت که ما با اینا یواشی که ارتباط داشتیم، ولی پیغمبر میدونستن که اینا قلبش با اوناست. آمد پیش پیغمبر گفت آقا ما قبل از که شما تشریف بیارید اینا متحدین ما بودن، ما با اینا رفیقیم، رفت آمد داریم، آشناییم، رو درواشی داریم، ما خواهش میکنیم این اسراشون رو آزاد بکنین، ولشون کنین، درسته اینا خیانت نامردی کردن. و اینقدر اصرار کرد، جالبه پیامبر، برای که میدن این پیروانی داره، بعضی از مسلمین بازی ممکنه نصیب دشمن بشن. باز مدارا کرد. پیامبر در یک روایت نقل شده گفتن لعنت بر اینها و بر تو، خیلی خوب برو، تبعید بشن از اینجا برن، کارشون نداریم. تو جنگ بنی نظیر هم که با یهودی ها، با یک فرقه یهودی خائن دیگه بودن که خیانت کردن خلاف قراردادشون با پیغمبر، اونجا هم این عبدالله این تیپا باشون پنهانی به اونا گفتن، به بنی نظیر گفت که ما با شماییم ولی تو اردوگاه پیامبریم. پیامبر اونجا هم یک طرح ترور پیامبر توسط یهودیان بنی نظیر بود، اونم پیامبر با خبر شدن از طریق عادی یا وحی. و اونجا هم نقل شده که وقتی پیامبر قضیه فهمیدن که اینا میخوان ترور کنن پیغمبر رو، 10 روز بهشون فرصت دادن، فرمودن که 10 روز فرصت میدم اینجا رو ترک کنید و برید و الا وارد جنگ میشیم با شما. عبدالله پیام فرستاد مخفیانه پیش یهودیان بنی نظیر، گفت که داره میگه پیغمبر که برید، محلش نذارید، مقاومت کنید. ببین جزو رهبران این طرفه، با اونا همدله. بعضی دیدید همین الان هر جا آمریکا دشمن پیروز میشه یا ضربه به ما میزنن اینا خوشحال میشن، بی وطن اینا. اینا هم تیپی بودن کنار پیغمبرن. بعد با اونا یواشکی به بنی نظیر میگه پیامبر گفته تا 10 روز دیگه برید و الا درگیری میشه. ولی نه، اینجوری نیست، شما مقاومت کنید، ما هم از این ور فشار میام درستش میکنیم. و وعده داد، گفت اگر خواست پیغمبر واقعا به شما حمله کنه، من و نیروهایی که دارم کنار شما وای میستیم علیهش. همین هم دروغ گفت، یعنی اهل اینم که واسطنم علیه پیغمبرم نیستن. یک وعده داد و میدونستن این آدم نمیشه اعتماد کرد. پیامبر مدارا کرد. جالبه، سهم این آدم و این تیپ رو از بیت المال تا آخر پیغمبر قطع نکرد، یارانه هاشون رو بهشون داد تا آخر، یعنی شمشیر از رو نبست. و حتی 2 بار یک عده از مسلمین گفتن که آقا بریم بزنیم میره بکشیم. یه وقت پسر خود این عبدالله که از رهبران این جریانات بود، پسرش جوان مؤمن انقلابی بود، یه وقت آمد گفت آقا پدر من مشکل عاطفی با پدرم ندارم، پدرم رو به عنوان پدر دوست دارم، اونم خیلی به من علاقه داره، اما من دینم و عقیدم رو مهمتر میدونم از نسبت فامیلی. اگر ایشون واقعا دشمن اسلامه و داره خیانت میکنه و ضربه میزنه و اگر قرار از سر راه برش داری، من خواهش میکنم اجازه بدین من خودم این کارو بکنم، من پدرمو بزنم، کس دیگه نزنه. برای اینکه اگه کسی دیگه بزنه من ممکنه به دل بگیرم، 3 سال بعد بگم ها این پدرمو کشت، بعد به خاطر یک کافر که پدرمه بزنم یک مسلمان رو بکشم خودم هم بشم کافر. لذا من اگه قرار ایشونو بزنن، من اجازه میخوام خودم بزنم پدرمو برای حق. پیامبر فرمودن نه، نمیخوام کسی بکشش و نمیخوام تو این کارو بکنی. جناب علی وظیفتو در برابر پدرت انجام بده، محبت کن، همون کاری که قبلا میکردی ادامه بده، ما قرار نیست این کارو بکنیم، اینا باید خودشون افشا بشن. و همین کارم شد. پس خواستم بگم که این که میگن آقا حقیقت و فدای مصلحت، مصلحت به معنی منافع شخصی نیست، مصلحت به معنای مصلحت اسلام و مسلمینه. آقا چرا پیامبر اهل بیت امیرالمومنین یه جایی مدارا میکرد خودشو میزد به اورا، یه جایی محکم میایستاد؟ برای که فرق میکنه، اثرش، اثر ای با او فرق میکنه، او با این فرد فرق میکنه، این شرایط با او شرایط فرق میکنه. کجا باید محکم بایستی به هر قیمت، کجا نباید بایستی و باید مدارا کنی. و السلام علیکم و رحمت الله.